الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت صدیق طاهره سلامتی نهد بفهم. اللهم صل على در مقدمه معرفی حضرت صدیقه به عنوان معرفی غیر مستقیم حضرت گفتیم خداوند معرفی حضرت را با یک گروه از افراد عظیم شروع کرده، زنان برجسته‌ای که اینها اعجوبه‌های خلقت بودن و در تاریخ اینا بی نظیرن و لازمه که ما این الگوها رو برجسته کنیم، الا الگوهای زنان ما میشن این خانومی که رفته به کره مریخ و اون یکی که کامیون رانندگی میکنه، اینا میشن دیگه. وقتی که عقل به میزان کافی پرورش پیدا نکنه، اصحاب اوهام و خیالات ساخته میشیم از شخصیت‌های انسانی که باید اولی الالباب بشن، میشن اولی الاوهام و اصحاب خیالات. ارزش‌های وهمی و خیالی جای ارزش‌های واقعی را می‌گیره، به طوری که الان شخصیت حضرت صدیقه را، اسم حضرت زهرا را از روش بردارین، بگی یه خانومیه که این خانوم زود ازدواج کرده، نه تحصیلات دانشگاهی داره نه کار اجتماعی می‌کنه. واقعیت حضرت زهرا بدون اسمش که ما را منفعل کنه از حیث روحی روانی، زندگیش هم اینه، تونتون بچه آورده، خانداری کرده، خیلی آدم نرم و ملایمی هم هست، هرچی هم مثلا فقر و اینها بوده تحمل کرده. این شخصیت، این شخصیت انصافاً الان در بین جامعه ما یک شخصیت الگوه، یه زن بی ارزشه این شخصیت تو نظر ما. اسم رو بزن کنار، یه همچه شخصیتی شاخص این که این شخصیت بی ارزشه اینه که افراد به سمتش حرکت نمی کنن. الگو علامت داره، همینجور ادعا کنیم ایشون الگوی زنان ماست که با ادعا که الگو نمیشه، که زمانی جامعه میتونه مدعی این باشه که الگوی زنان ما حضرت صدیقه است که موجی از حرکت به سمت ویژگی های این شخصیت ایجاد بشه دیگه. خیلی روشنه، میگن که مثلا فرض کنید که الگوی جوانان ما شده مثلا فلان خواننده، خیلی روشنم میبینین که مثل اون لباس میپوشه، مثل اون حرکت میکنه، شعرهای اونو میخونه، سعی اگه هم خواننده رسمی نشه خواننده غیر رسمی شده، ادعا واقعیت ساز نیست. خب اینم ضعف ماست دیگه، البته جرم صدا و سیما و تبلیغات و ایناست. یه زن نمونه رو که میخوان معرفی کنن حتما یه خانم شاغل باید باشه، که یه خانمی که 4 بچه تربیت کرده، یکی از یکی بهتر تا حالا شما دیدین معرفی بشه؟ بعد ارزش های وهمی جای ارزش های حقیقی را میگیره. بگذاریم، اگر بخواد سمیناری در معرفی زنان بزرگ جهان برگزار بشه و ارزش های واقعی را ترویج کنه، اینان دیگه حضرت حوا نقش جدی داشته ایشون در خط عصمت و طهارت. حضرت هاجر، حضرت ساره، همسر فرعون، حضرت خدیجه، فاطمه بنت اسد، مادران ائمه، مادر و خواهر حضرت موسی، حلیمه سعدیه. حلیمه سعدیه یک زن دهاتی عشایریه. اینقدر این زن بزرگوار و با قابلیته که خداوند حق مادری بر پیغمبر رو داده بهش. تجربه فهمیدی؟ ارزش ها با اون چیزی که تو ذهن ما هست خیلی فاصله داره. در حقیقت ما از ارزش ها خیلی فاصله گرفتیم، نفس ما خیلی ساقط شده. حالا اینا چون اسماشون با تقدس در نزد ما هست، نسبت به اینا مثلا میگه آره خیلی خوبه. و شما یه زن اخبانوی صبور با دیانت، بی سواد، فقیر، دهاتی. الان ما تو اصحاب اوهام و خیالاتی که از فوشایی که میخوان بدن اینکه دهاتی، ما بچه شهریم اون بچه دهات. اینه دیگه. یه همچی آدمی ببینیم واقعا نسبت بهش خضوع میکنیم؟ ما نسبت به اسم ه و لام و یه و میم و ه داریم خضوع میکنیم. حلیمه چون اسمش برای ما مثلا جالبه، اینه بذاری اسمش کنار. این شخصیت، اون شخصیت مقدمه بر مادری نسبت به پیامبرش، چون اصلا اون شخصیت علت این بوده که قابلیت اینو پیدا کرد. بخوایم بریم خواستگاری، یه دختر خانمی که چهره زیبایی نداشته باشه، لهجه مثلا با کلاسی هم نداشته باشه، میریم انصافا؟ اینطوری نشون میده ارزش ها کجاست، تو درون آدم چیا موج میزنه. حالا آدم به دروغ بگه نه من یک آدم ارزشمدار، دین محور، خداجویه. یه پسر دهاتی بی شخصیت بیاد ولی بسیار مؤمن، جواب میدیم؟ زشت، بی پول، بی کلاس. محاسبه باید اینطوری آدم بکنه، ببینه واقعا کجاست. خداوند رها نمی کنه تا آنچه در درونه آشکار بشه. خب بگذاریم، اینا زنان با شخصیت تاریخ هم. از اونجا شروع کرده برای معرفی حضرت زهرا، ما از کجا بحث کردیم؟ از جناب ساره و جناب هاجر. اینا رو قبلا گفتیم، حالا با کم و بیش اون قبلا هم که راجع به سوره کوثر بحثی کردیم اینا رو گفتیم، منتها چون این مقدمه لازمه دیگه امشب سعی میکنیم مقدماتش رو تمام کنیم که از فردا شب وارد خود سوره کوثر بشیم. گفتیم که به غلط مشهور شده که حضرت ساره گفته که ببر این زن و بچه رو، من دیگه نمیتونم تحملشون کنم. منشأش حسادت بود که دیشب عرض کردیم که این حسادت امر شیطانیه و چیزی نیستش که خداوند همراهی کنه با حسادت. ثانیاً این که گفتیم جای امر به معروف و نهی از منکر داره، و ثالثاً فعل شیطانی با منشأ شیطانی شده مبنای کار پیامبر، و این اگه کسی عالماً و آگاهانه بفهم لوازم این حرف چیه سر از کفر در میاره که بگه اون حسد کرد، یه امر شیطانی را پیامبر مساعدت کرد و مبنای عمل یک رسول خدا شد. ضمن این که این حسد از ایمان هیچی باقی نمیگذاره. الحسده ان الحسده یأکل الایمان، که نابود میکنه، حتی از ایمان سطح عادی اولیه هم باقی نمیگذاره، از ایمان چیز باقی نمیگذاره که فرد مؤمن عادی بمونه، چه رسه به این که اوج گرفته باشه و به سطح بالای ایمان برسه که قابلیت مادری معصوم را پیدا کنه. قابلیت مادری معصوم شامل حال هر مؤمنی نیست، مؤمن درجه یک میخواد. اینی که خداوند در جامعه مسلمان 7 امام معصوم را خداوند تو گوشی زده به گوش خانمهای بنی هاشمی گفت برین کنار، شما قابلیت ندین. مادر 7 امام معصوم کنیز بودن، از امام 4 مادرشون کنیزه تا امام 12، بعضشون کنیز آفریقایی بودن، سیاه‌پوست بودن. با اینکه تو این جامعه دخترانی از ذریه رسول خدا بودند، اما قابلیتش رو نداشتن. خداوند با کسی قوم و خویشی نداره. لیس بین الله و بین احد من خلقه حواده، بین خدا و بین کسی تمایل و فامیلی و خویشیت و اینا که وجود نداره. که هر کی قابلیت داشته باشه، بالاترین قابلیت رو کسب کرده باشه، میشه تو اون زمان مادر اون معصوم. خب بعد ایشون مادر بلافصل حضرت اسحاق، یک پیامبر بزرگ، و مادر پیامبر بودن نیاز به نفس پاک داره. اشهد انکم کنتم نورا فی الاصلاب الشامخه والارحام المطهره، دیگه معصوم از رحم متعالی برجسته، نفسی که دارای کمالات الهی است به وجود میاد، اونم با این ویژگی که به صورت اعجازی بهش این چیزو دادن. چون اسحاق قبل از اسماعیل که به دنیا نیامده، بعد اسماعیل به دنیا آمده. اگر حسد کرده بود بعد میزدن تو گوششو مثلا عقوبتش میکردن. توی روایت ما داره که بین اسحاق و اسماعیل 6 فاصله است. تو منابع اهل کتاب داره که فاصله اسحاق و اسماعیل 14، تو منابع یهود میگن 86 حضرت ابراهیم با هاجر ازدواج کرد، در 102 هاجر اسحاق را خدا بهش داد. حتی تو منابع ما در 119 بود حضرت ابراهیم وقتی که اسحاق را بهش داده، و حدود 112 سالش بوده که اسماعیل بهش عطا شد. بگذاریم. قبل از این که فرزندی هم که بهش داده شده، علاوه بر این که پیامبره، به صورت اعجازی هم فرزند بهش داده شده. به یه خانم 100 ساله فرزند دادن. اونم خانم 100 ساله ای که قبلا عقیم بوده در جوانی. یعنی حالت عادی نیست. حالتهای غیر عادی برای کسی اتفاق میفته که در سطح بالایی از کمالات باشه. حالا بعدن بیشتر توضیح میدم. ضمن این که حسد کرده باشه گفتیم. اولا برای این که ظلم نسبت به زن و بچه کار نامعقولی هم هست. خب طبیعی اینه که ببره توی محله دیگه خونه بگیره. توی یک شهر دیگه خونه بگیره. ضمن این که این دوتا کار این خانم با هم هماهنگی نداره دیگه. چون این جناب هاجر کنیز خود ساره بود دیگه. کنیز ساره بود که بخشیدش به حضرت ابراهیم و خودش ترغیب و تشویق کرد که با او ازدواج کن تا حیف تو پیغمبری نسل تو ادامه پیدا کنه. مثلا اصرار خود ساره بود. اینو ساره اصرار کرد. بعد حسد بکنه از اون طرف، از اون طرف بگه شما پیامبر بزرگ خدا هستی، پیامبر اولوالعزمی، باید نسل و ذریه‌ای داشته باشی تا راه تو را انشالله ادامه بدن. از اون طرف آرزوی زوال این نسل را بکنه. با هم جور در نمیاد. خلاصه باید مواظب بود. همیشه دوستان سروران نسبت به آن چه آدم میگه احتیاط کنیم. مگه کسی ما رو مجبور کرده نسبت به آن چه، حالا چه اینجا، چه تو محیط کار، چه تو خانواده، چه تو مسائل خانوادگی، دعواهایی که پیش میاد، همه موارد، مگه کسی ما رو مجبور کرده همینجا حرف بزنیم؟ هر بلایی که الان نداریم مال حرفهای نابجاست. فرد مطمئن نشده، یقین نکرده، حرف زده، شده منشأ یه انحراف، یه فتنه، یه تحریف. چقدر خوبه که آدم قدر خودش را بدونه. کفا بالمرء جهلا ان لا یعرف قدره. من الان اینجا باید حرف بزنم اصحار. اصلا من در حد این حرف زدن اظهار نظر هستم؟ تهمت بر مؤمن گناه کبیره است، چه برسه به تهمت به ولی خدا، اولیاء الهی. خب پس این نمیتونه به این جریان حسد باشه. ضمن این که جناب ساره ولی بزرگی از اولیاء خداست که گفتیم در قرآن دو سه جا جناب حضرت ساره را خداوند معرفی کرده. یکیش تو سوره هوده. مشابه همین آیات جاهای دیگه هم داریم. در سوره هود که اینا رو به عنوان بحثی که تو بحث اهل بیت داشتیم یه اشاراتش کردیم، حالا خاطرم نمیاد چقدرشو گفتم. در سوره هود که سوره مکیه، جریان حضرت ابراهیم را بیان می‌فرماید. فرماید که وقتی که ملائکی که می‌خواستن عذاب کنن قوم لوط را، آمدن خدمت حضرت ابراهیم قبل از اینکه سراغ قوم لوط برن. بعد اونجا به حضرت ابراهیم گفتن که ما میخواییم قوم لوط را عذاب کنیم. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام. اونا سلام دادن، حضرت ابراهیم هم سلام داد بهشون. فما لبس ان جاء بعجل حنیز. اینا کار نداریم. فلما رأوا ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفتن قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. گفتن که نگران نباش، به حضرت ابراهیم، ما مأمور هستیم به قوم لوط، میخوایم قوم لوط را ویران کنیم. و امرأته قائمتون فضحکت، خانوم حضرت ابراهیم ایستاده بود و خندید. فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، پس ما ایشون را به اسحاق بشارت دادیم و من وراء اسحاق یعقوب، و در پشت اسحاق هم یعقوب را بهش عطا میکنیم، این بشارت عطای یعقوب را دادیم. خب همینجا یک چند تا نکته. اینجا حالا قرآن که کتاب داستان سرایی نیستش که، از این که از بین همه داستانها یه تعداد محدودی داستان انتخاب کرده، یک، و اون داستانهایی هم که انتخاب کرده یه بخشهای محدودی از اون قطعات رو میگه، دو، و از همون قطعات هم یک گزینش میکند، سه، معلوم میشه آنچه میگوید با یک به اصطلاح هدف بیان میشه، نه صرف بیان تاریخ. یعنی اون قسمت هایی که جنبه، چون هر داستانی شما بگین، الان همین سر کوچه دعوا شده بود، آمدیم داستانشو نقل میکنیم اینجا، بالاخره یک پیامی داره یا عبرتی داره دیگه تو هر داستانی، تو هر جریانی. اما خداوند با اینکه عبرت تو هر جریانی وجود داره، از بین صدها میلیارد جلد داستانی که میتونست بیان کنه، 268 دونه داستان گلچین کرده گذاشته توی این کتاب. و این 268 هم باز تمام صحنه های اتفاق افتاده رو نمیگه. این ملائک که آمدن تو خونه حضرت ابراهیم مثلا فرض کنید 2 ساعت بوده باشن، هم گزارش اون 2 ساعت میشه چند صفحه، اونا چی گفتن، این چی گفت، بعد چی شنیدن، بعد اون چی کار کرد. از این چند صفحه خداوند 2 خطشو گفت. تجربه فهمیدی؟ پس آن چه میگوید، اینا رو مکرر گفتیم، اصحاب کهفی که سیرشون درس دینی داره، از اولیاء خدا هم هستن، مردم هم ولع دارن که اسماشونو بدونن، تعدادشونو بدونن، نه اسمشونو میگه نه تعدادشون. بعدم میگه مردم دنبال دانستن نفرات اصحاب کهف هستن، اما نه من میگم نه تو بگو. صورت مسئله رو میگه، پاسخشو نمیده. سیقولون ثلاثه رابعهم کلبهم و یقولون خمسه سادسهم کلبهم، البته در اشاره بیان فرموده چند نفرن و تصریح نمیکنه، و یقولون خمسه سادسهم کلبهم رجما بالغیب، و یقولون سبعه و ثامنهم کلبهم. بعد میفهمد قل ربی اعلم بعدتهم، بگو خدا بهتر میدونه، به شما چه مربوط، چه برای شما داره. سل اما یعنیک، از اون چیزایی بپرس که به دردت میخوره، این سود دنیایی داره، سود اخروی داره. ما یعلمهم الا قلیل، بعدم خدا میفهمد فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، تو این مورد اصلا وارد بحثم نشه باشه. برای کیا؟ اصحاب کهفی که داستانشون خدا مفصل مطرح کرده، سوره هم به اسمشون زده، اولیاء خدا هم هستن، سیرشون هم درس دینی داره برای همه. میگه عددشون، حالا باید چی بگم به شما؟ با این توضیح میگه عددشون گرهی از دین شما را باز نمیکنه. با این توضیح که میگه عددشون گرهی از دین شما را باز نمیکند، جای دیگه میفهمد تعداد خازنان جهنم 19 تا، و بعد میفهمد این نوع عدد 19 بودن باعث مزید ایمان میشه. چجوری مزید ایمان میشه؟ باید تأمل کرد. اینجا ظاهرت مشکل قرآنه. فهمد و ما جعلنا عدتهم علیها 19، بر جهنم 19 خازن وجود دارد. بعد میگه، باز اینجا تأکید میکنه، میگه ببین این که گفتم 19 تا، نه 20 تا نه 18 تا، بدان و آگاه باش که 19 است. بعد بفهمد که و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا. همین عدد 19 باعث بدبختی کفار میشه. و یزداد الذین آمنوا ایمانا، حالا یه چیزای دیگه هم داره، ولی یستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا، باعث یقین اهل کتاب میشه و باعث مزید ایمان میشه. عدد 19 بودن که 19 تاست. بعضی از مفسرین گفتن این چون مثلا فرض کنیم تو کتابای دیگه هم آمده، اون باعث مزید ایمان میشه، در حالی که خیلی چیز دیگه قرآن هست که تو کتابای دیگه هم آمده و خبر میده از اونا. نه، مطلب چیز دیگه ایه. خب غلط این که پس اگر خدایی که میگه آنچه برای هدایت مهم نیست من بیان نمی کنم، در پی صحنه سازی این نیست که مثلا لامپای اینجا هم روشن بود و مثلا گزارش صحنه بده، تصویر سازی کنه، میگه هر چه میگم اینه، هم کلمه به کلمش، واو به واوش، درس دینی جدی داره، دارم درس دین میدم، تاریخ نمیگم که. و جا اکفی هازه الحق و موعظتون و ذکر آل المتقین، میفهمد در این داستانهایی که بیان میکنم حق است، موعظه است، تذکر برای متقین، مزید تقوا ایجاد میشه توش. خب پس حالا با این توجه ببینین، و امرأته قائمتون، خب حالا نشسته باشه خانومش، چه رفتی به دین ما داره که وایساده باشه؟ فزحه کرد، خندید، بلندم خندید، نفهمد، فتبسمت. خب یعنی چی؟ اینا البته فکرم قبلا گفتیم مفصل نوعا از کنار این رد شدن. این مبنای وجود داره توی این نوع آیات که من اون مبناش الان بخوام بگم یکی دو جلسه بعد اون مبناش عرض کنم، مبنای فهم آیاتی داره. خلاصش مبنا رو رها میکنیم، خلاصه این آیه آن چیزی که خیال ماست اینی که داره اشاره میکنه، اتفاقا نمیگه میخوام بگم وایساده بود یا نشسته بود یا صندلی بود تکیه داده بود، اینا رو که نمیخواد قرآن بگه، به قیام وجودی این خانم داره تذکر میده. و امرأته قائمتون فضحه کرد، این زهر را هم مفصلین بعضشون خصوصا تو تفاصیل عامه حرفای شنیعی گفته شده که اصلا خلاف ادبه، کار نداریم. نمیفهمد و امرأته قائمتون وضحه کرد، این ف یعنی چی؟ در نتیجه، در نه، چون قائمه بود چیکار کرد؟ بلند خندید. ما شما وایستاده باشین بلند میخندین؟ یه قائمه بودن علت برای بلند خندیدن این خانوم بود، چون قیام وجودی داشت، چون این خانوم در راه خدا قائمه بود، از شنیدن عذاب قوم لوطی که جرثومه فساد بودن شدت خوشحال شد. یه خانوم بی تفاوت نیست. در کنار کی نشونش میده؟ در کنار چند آیه بعد که همسر لوته، اونم زن یک پیغمبره ولی یک زن نابکاریه، یک زن پلید و پستیه. بعد میفهمد چون خندید ما بشارتش دادیم به اسحاق. آیه اینه دیگه، نمیفهمد فضحکت و بشرناها، فبشرنا، چون خندید ما بشارتش دادیم به، چون یه همچیز شخصیت قائمه‌ایه، چون از پاکی غیرت داره نسبت به دین، از اطاعت خدا خوشحال میشه و از عصیان خدا به شدت وجودش ناراحت میشه و از پاک کردن عاصیان وجودش به وجد میاد، این خانم یه خانم برجسته ملکوتیه. پس ما بشارتش دادیم به اسحاق. اتفاقا جالب، بعد به خانم که چیز نمیشه، بچه دار نمیشه، بخوان بشارتش بدن، میگن بشارتت میدیم به چی؟ به فرزندی بشارت میدم، تو بچه دار میشی، درسته؟ نمیفهمد فبشرناها به ولدن، در حالی که باید به ولدن دیگه. میفهم ما بشارتش دادیم به یک پیغمبر، یک بچه خاص، نه هر بچه ای. بعد تازه اسم بچه رو هم میگه، با این اسم گفتن، حالا کار نداریم اسم اسحاق یعنی، اینجا باز نکته داره، اسم نوش هم میگه، میگه اینجا تمام نمی کنیم. خانم تو خیلی با شخصیتی، اینقدر ارزش داری که نوت هم پیغمبر میشه، یک بنده خاص خدا خواهد بود. و من وراء اسحاق یعقوب. خب بشارتش دادن به چه امر عظیمی؟ خانم شما بشارتت میدیم، یک پیغمبر عظیم الشأن و نسلی از پیامبران رو میخوایم پشت سرش، پیغمبری که مظهر تام عبودیت خداست. این به برکت وجود شما و این اخلاصی که داشتی. بعد این خانم تعجب میکنه، میگه قالت یا ویلتا، ای وای، انا اعلدو و انا عجوزان، من میخوام بچه دار بشم، من بچه بیارم، من بچه بزایم، و انا عجوزون و هازا و علی شیخ، من که خیلی پیرم، این شوهرم هم از من پیرتر. صد سال، خانم صد ساله رو بشارش دادن به فرزند آوری. این هازا لشیء عجیب، چیز عجیبیه. تو آیه دیگه داره میفهمد که اعلدو و انا عجوزون عقیم، من که نازا هم هستم، حالا که پیرم هم شدم. ملائک در پاسخ بهش میگن قالو اتعجبین من امر الله، از امر خدا تعجب میکنین خانم؟ تعجب نداره که رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، رحمت خاص خدا و برکات ویژه الهی بر شما اهل البیت، انه حمید مجید. چرا؟ به خاطر که خدا حمید مجیده. ولی این حمید مجید باز خودش بحث داره، واردش نمیشه. این خانم از چی تعجب کرده؟ از چی تعجب کرده؟ از این که میخواد تو این سن بچه دار بشه؟ از این تعجب نمیکنه. چرا؟ از کجا میفهمیم از چی تعجب کرده؟ میگه ان هاذا لشیء عجیب اعلدو و انا عجوزون و هازا بعدی شیخا، چه و چه؟ از پاسخی که ملائک به این خانم دادن میفهمیم منشأ تعجبش چی بوده، چون ملائک در باطن افراد حضور دارن، پاسخ به دقیق میدن به افراد. اگر تعجبش از این بود که مگه میشه من حالا تو این سن بچه بیارم، پاسخش چی بود؟ گفتن اتعجبین من امر الله، ان الله على كل شيء قدير، تعجب میکنی؟ تعجب نداره، خدا هر کار بخواد میکنه. ان الله بالغ امره، خدا بر امر سواره، هر کار بخواد به اذن کس دیگه ای نیست، عالم به اذن الله کل عالم. ولی ملائکه در جواب تعجب این خانم نمیگن ان الله على كل شيء قدير، ان الله بالغ امره و امثال اینها، چی میگن؟ اتعجبین من امر الله، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. خانم تعجب نکن، خدا شما رو خیلی دوست داره، اینجوری میگن. معلوم میشه تعجبش از چیه؟ خودش رو در درگاه خدا خیلی حقیر میبینه، میگه خدا میخواد در حق من یه معجزه رخ بده، نشون بده، برگزیده کنه منو به این مقام. این من که در خودم این قابلیت را نمیبینم. بعد میگن نه خانم تعجب نکن، اصلا تعجب نداره، خیلی مقام داری شما نزد خدا، رحمت خاص خدا و برکات ویژه الهی شامل حال شماست. چرا؟ چون شما اهل البیت پیامبری، یعنی اهلیت همراهی با پیغمبر بزرگ خدا حضرت ابراهیم رو داری. همونطور که تو بحثای آیه تطهیر هم گفتیم، اهل البیت یک واژه اصطلاحیه، به معنای لغوی نیست که شامل هر زن و بچه‌ای بشه، چون تو همین سوره چند آیه قبلش می‌فهمد که همسر و فرزند نوح اهل بیت نوح نبودن، در حالی که همسر فرزند اهل بیتن دیگه، به معنای عرفی. میگه آهان، به معنای عرفی نیست، اون ابن تو هست، ولد تو هست، ولی اهل تو نیست. گفت ان ابنی من اهل حضرت نوح. بعد خداوند فرمود که انهو لیس من اهلک، بله ابن تو هست ولی اهل تو نیست. بعدم خدا حضرت نوح رو مؤاخذه میکنه که چرا اهل رو به معنای عرفی معنا کردی؟ فلا تسأل ما ليس لك به علم انی اعظك ان تكون من الجاهلین. دیگه اینجوری معنا نکنی اهل رو. خب با این شخصیت حالا تحلیل اینا چی میشه؟ اولا اینکه این خانم یک وجود قائمه در راه خداست، به طوری که اینقدر این ویژگی قیام در راه خدا درش تجلی داره که خدا این را با حساسیت تذکر داده. ثانیا چشم و گوش ملکوتی این خانم بازه، با چهار ملک صحبت کرده، اونا رو دیده، باشون صحبت کرده، حرفشون رو شنیده، اونم به ماهو و ملکون اونا رو دیده، چون قوم لوط هم اینا رو دیدن ولی فکر کردن چی هن؟ اینا انسانن. و از شنیدن اون هلاک قوم لوط به شدت خوشحال شده. پس چشم و گوش ملکوتیش باز، این خانم محدثه است. این ما بچه ها، بعض بچه ها دختر ها رو اسمشون رو میزنیم محدثه، اون لقب حضرت زهرا محدثه. محدث یعنی کسی که ملک با او گفتگو میکند، گفتگو کننده ملک. او شنوای حرف جبرئیل بود، به این خاطر که جبرئیل و ملائک با حضرت صدیقه طاهره مکرر خدمتشون مشرف می شدن و مطالب را می گفتن، حضرت محدثه این صفت را داره. این خانم هم محدثه است، چشم گوش ملکوتیش بازه، با ملک صحبت کرده، حرف می شنوه، می بینه. این دو یا سه، چهار، از بسیاری از انبیا بالاتره. به خاطر اینکه در روایت داره که یکی از این ملائک جبرئیل بود و خیلی از انبیا جبرئیل رو نمی دیدن، در خواب بهشون وحی می شود. پنج، برترین افراد جامعه است از حیث معنوی، جز برترین هاست. چرا؟ به خاطر که قرآن می‌فهمد که رحمت و برکات خاص خداوند شامل حالش. این رحمت، رحمت تکوینی و باطنی و معنویه، نه رحمت عام. رحمت عام که اختصاص به کسی نداره که. پس این رحمت قابلیت ویژه میخواد، نشون میده خدا تاس که نمیریزه ببینه به کی افتاد رحمتش، باید احراز بشه اون قابلیت فوق‌العاده تا این بهش داده بشه. شش، اهلیت همراهی با پیامبر و اهل بیت ابراهیم خلیل الله بودن را دارد. خب از برترین های معنوی و جز مقربین دیگه. خلاصه اون برکات شامل حالش شد. هفت یا هشت نمیدونم چند، 600 پیامبر از باطن مطهرش خارج شدن که دوتاش اولوالعزمه. در طی 16 قرن که بنی اسرائیل تا حضرت رسول اکرم ادامه داشتن، تو هر نسل چندین پیغمبر از نسل ایشون بوده. اصلا این نابغه‌ای در عرفانه، همه به برکت اینه دیگه. ما این را به اشارت دادیم، این خانوم را میفهمد، فبشرنا ابراهیم، فبشرنا هو، فبشرنا ها. بشارت مال خانومه، چون حضرت ابراهیم که نسل پیدا کرد دیگه با اسماعیل. این به برکت این خانوم. خیلی عجیبه. الله اکبر. و معجزه در حقش امر طبیعیه، تعجب برانگیز نیست که از راه اعجاز صاحب اولاد شده. خیلی. و اصلا به عنوان پاداش این شخصیت، شخصیت عظیم القدر و عملش که در حقیقت باعث و بانی 14 معصوم کی بود؟ ساره بود دیگه، که هاجر را بخشید تا نسل بزرگترین مخلوق خدا پدید بیاد، تا رسول اکرم پدید به عنوان پاداش که این با چه اخلاص اینو داد و با چه عشق این عشقش نسبت به اهل بیت بوده. این خانم با عشق نسبت به اهل بیت، چون خبر داره که چون انبیا اینطور نبودن که پیغمبر گمنام باشه، که از حضرت آدم تو انبیا پیامبر اکرم زبان زد بوده. بعد قرآن هم اشاره میکنه دیگه، ما آدم نوح آل ابراهیم را برگزیدیم. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم. از اینجا معلومه که از این به بعد خط نسلی انبیا داریم. بعدم حضرت ابراهیم در کنار کعبه که وای میسته میگه خدایا این نسل را به من برسان. مشخص بوده تو کتاب انبیا همگی بوده که این رسول اکرم اول پیامبران است میثاقاً و آخرهم مبعثاً. یه شخصیت معمولی که نیست پیغمبر اکرم. بعد این خانم قاعدتاً میدونسته که از نسل من نیست، به عشق این که میفهمیده که این نسل دیگه ای از نسل ابراهیم هست ولی از نسل من نیست. این به عشقی که به اهل بیت داشتین خانم بخشیده که از نسل او این پدری که خدا اینقدر خوشش میاد از این عمل به عنوان پاداش این شخصیت و این عمل بزرگ که به عشق اهل بیت انجام میشه، میگه فرزند معصوم نبی به تو دادیم و بشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. میگه چنان برکتی میدم که این عملی که کردی بی پاداش نماند. خب یه شخصیت اینطوریه حضرت ساره. حالا پایمالش کردیم به عنوان یه زن حسود پستی مطرحش میکنم. خدا چوب میزنه ما حالا. نمیدونی حرف نزن. مصیبتی داریم. خب میگه دیدی ساره رو چه عظمتی داره؟ این ساره با تمام این عظمت وجودی شاگرد هاجره. بعدم شاگرد و استادی مثل دیشب که عرض کردم، شاگرد و استادی متعارف عادی نه، چون شاگرد و استادی دنیاوی با 5 سال 10 سال 20 سال این فاصله طی میشه، فاصله که بی‌نهایت که نیستش که. بنده به استادم اگر دقت کنم، درس بخونم، جدیت بکنم، چی داشته باشم، بعد 5 سال 10 سال میرسم، یا در فاصله کم میشه یا بالاتر ممکنه بره، ولی این فاصله اصلا تمام شدنی نیست. قاضی تا روز قیامت تو عالم بماند و عبادت کنه و اخلاص به ورز به اول فصل مگه نیست؟ فاصله فوق العاده است. میگه خب حالا اینو دیدی؟ ساره هاجر یک اینقدر عظمتی داره که گذاشتمش پس پرده غیب. حالا برگردیم سر اون که حضرت ابراهیم چرا برداشت ساره رو برد پس تو بر بیابون انداخت، مثلا ربطی به این خانم نداره. ما نوعا فکر میکنیم که بزرگترین ابتلای حضرت ابراهیم چی بود؟ ذبح فرزندش دیگه، در حالی که خود حضرت ابراهیم میگه بزرگترین کاری که من انجام دادم این نیست. تذکره که تو قرآن منعکس شده که میفهمن که بزرگترین ابتلاء حضرت ابراهیم مأموریتش بر همین خانوم بود که بردش با بچه‌ای که تازه به دنیا آمده بود انداختش تو بر بیابون، به خاطر اینکه حضرت ابراهیم در آخر عمر شریفشون که خدا ابراهیم اسماعیل و اسحاق و اینا رو بهشون داده و اینها، بعد از ساختن کعبه بعد از اینها یک دعایی میکنن از خداوند، چند تا درخواست دارن. خب به عنوان مقدمه این دعا که میخواد استغاثه کنه، طلب خاصی داره از خداوند، یک کار خودش را برای اینکه خداوند عنایت بهش بکنه ذکر کرده. نسبت به ذریه خودش چیزایی طلب میکنه از ذهن، نسبت به در حقیقت دعاش راجع به اهل بیت، کار نداریم چه داشت. مقدمه دعا یک کار را ذکر میکنه. ببینید فصل من از شما میخوام یک توجهی جلب کنم، یه پولی بگیرم، یک شما رو نسبت به خودم منعطف کنم. بعد منم برای شما 10 تا کار انجام دادم. نمیخوام هر 10 تاشو بگم، یه دونشو میخواد ذکر کنه که اون توجه و انعطاف حاصل بشه. از این 10 تا کدومو میگه آدم؟ قاعدتا اون که از همه مهمتر و برجسته تره دیگه. شما یه نفر 30 تا کار انجام داده، فقط یک دونشو میخواین بگین، اون بزرگترشو میگین دیگه. اینه که میگه این اصلا افتخار من بود، این کار با افتخار بیان میکنین که خدایا من افتخارم اینه که ناموسم رو به امر شما در بر بیابون گذاشتم برگشتم. خیلی عجیب. ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاه فجعل افعدت هم من الناس تحوی الیهم ورزاهم من از... از این به بعد دیگه دعاها شروع میشه. مقدمه دعا فقط همینو ذکر میکنه، از بین همه کارهایی که با انجام داده این بزرگوار. خب نمیگه ربنا انی ذبحت ولدی مثلا به فلان جا، من اونی هم که فرزند ذبح کردم. جریان هاجر را میگه، نه ذبح اسماعیل، که بزرگترین افتخار خودش رو در راه طاعت الهی و اون اطاعت امر خداوند اینو ذکر کرده. بعدم میگه چرا بردم؟ به خاطر حسرت. خودش داره بیان میکنه اینجا لیقیم الصلاه. الله اکبر. این ذریه رو بردم تا اینا اقامه دین کنن. سوال، اقامه دین، اقامه ارزش‌های الهی به امر کیه؟ خدا باید باشه دیگه، همطوری که کسی نمیتونه اقامه دین کنه. کار از اصلا پیغمبر اون کسیه که از پیش خودش کاری انجام نمیدهد. ان اتبع الا ما یوحى الی. پیغمبر یعنی هیچ کاری نمیکند الا اینکه به وحی اون کار رو انجام میده. انبیا کاری جز اطاعت ندارن، اطاعت از وحی ندارن. خب به عنوان یک امر ممدوح عظیم ذکر کرده، اونم بالاترین مدحی که میتونسته انجام بده. خدا هم تایید کرده، میگه آره درسته. اونم به یک کیفیت خاص این خانم را برده با اون بچه رو. گفتم فرد که زایمان میکنه مثلا افسردگی میگیره، بعد ترخشکش کنن. بعد این خانم رو برده با این کیفیت، اصلا خدا میخواسته یک تئاتری در بشریت درست کنه، در بین ملک و ملکوت هم این صحنه رو تابلو کنه. به این کیفیت بردش، یک جرعه آب براش باقی نگذاشت، یک لقمه نان براش نگذاشت، یک مرکب براش نگذاشت، یه خونه براش نزد، هیچ. تو بر بیابون ولش کرد، حتی یک سایبان هم نزد. در روایت داره که یک درخت خشکیده اونجا بود، به اندازه که روی این صورت و بخش از بدن اسماعیل سایبان بکنه، یه پارچه اونجا آویزون. الله اکبر، اصلا این کار عجیبه. خب بابا تو بر بیابون، اصلا یک برنامه غیر عادی خداوند اینجا گذاشته. کار کیه؟ خداست. طبعا شما فرض کنید که اگر بهتون مثلا وحی شده باشه که خانومتون رو ببینید تو وسط کبیر بندازین، چیکار براش میکنین؟ یه خورجین براش غذا و آب و اینا میذارین دیگه. حداقل کیه که آدم این کار رو نمی کنه؟ وقتی که وحی بشه هیچ کدوم از این کارا رو نکنی. برای هاجر نمیخوام یه قطره آب بذاره، نمیخوام یه لقمه نون بذاری. الله اکبر. میگه من خودم میخوام سقایتش کنم، خودم میخوام متکفلش بشم، هیچ واسطه اینجا دیگه نباشه، آب و غذا هیچ، همه چیزش اصلا غیره. اصلا یه ابتلاء عجیبه ها، خیلی سخته. بعدم گذاشتیش نمیمونی، برمیگردی، نباید بذاره و بمونه. معلوم میشه که یک برنامه خاص الهیه برای ترفیع ابراهیم و هاجر. خصوصا اصلا خدا میخواد این هاجر رو تابلو کنه، نقاشیش کرده، اینو تابلو کرده تو قرآن. یک شخصیت الهی عجیب داره. بعد تو این فیلم مصیبت زده نشون میده که اعتراض کرده، پس تو چرا ما رو اینجا آوردی؟ الله اکبر. صحنه‌ای که قرآن از هاجر ذکر کرده صحنه لاله، اصلا انگار این وجود خارجی نداره، نشان میده فانی محض در خداست. نه اینکه رضایت داره، اصلا نیست، این وسط نیست. میخواد بگه این یه خانم جوانی که سیاه‌پوست کلفت خونه بوده، این چه توان و چه عشقی در راه خدا داشت، چه تحملی داشته. حالا مادر دیگه، احساسات مادری خب خیلی غلیان داره، میگه من خودم چی، این بچه که میمیره که. اونم تنها تو بیابونای مکه، مکه نبود اون وقت که، بعدن شهر شد، وسط بیابون بود. تا چه اشکار میکنه بر بیابون ظل آفتاب، نه یک سایه‌ای، نه سایبانی، نه آبی، نه علفی، نه کسی. مردش توان تحمل نداره، زهر ترک میشه، اصلا وحشتناک بیابان. امیرالمؤمنین تازه بعد 3000 سال که توصیف میکنه که اونجا مکه بوده و شهری بوده، میفهمد مرد پهلوانش اینجا زهر ترک میشد تو این بیابونه مکه. خصوصا حالا این خانم تازه زایمان کرده ای که اصلا نیاز به مراقبت ویژه داره از طرف اطرافیان، جسمی، روحی، روانی. بعد از سالها بچه دار شده حضرت ابراهیم، 100 سالش بچه دار شده، هدیه زایمان بهش داده، خب برو تو بر بیابون. الله اکبر، بیابون وحشتناکی که هر کیو ببرن مثلا ترس برش میده. شب تو بیابون چیکار کنم؟ چون رفت دیگه، تلفن و تلگراف و چی اینا هم که نبود که. ابراهیم اینو گذاشت و رفت بدون، از تا اولین بیابون تا اولین آبادی 10 روز راهه، مثلا از تشنگی تلف میشه، قطعا این مرگ در انتظارش. به هیچ عنوان هیچ عقلی نمیگه این آدم دیگه زنده میمونه. 5 ساعت بعد تو ظل آفتاب آدم آتش بیچارش میکنه. بعد اون نه ما رو افقی از بینش میبره، گرگ بیابون میاد هلاکش میکنه. حضرت ابراهیم گذاشت و رفت، هاجر از تنهای تنها با خدا، با بچه تازه به دنیا آمده. جبریل اونجا بهش تمثل کرد که زن اینجا چه کار میکنی تو؟ گفتش که کی تو را آورده اینجا؟ گفت ابراهیم. گفت به کی سپرده تو را؟ گفت به کی؟ به خدا، منو به خدا سپرده، بهتر از ابراهیم. جبریل گفت به خوب کسی سپرده تو را. این نشاندنده قابلیت فوق‌العاده درونی این خانم، فکرنه نمی فهمه اینها رو، نمیتونه جذب کنه، آرامش پیدا نمی کنه. بعد این خانم یه چند دقیقه میگذره، این بچه لح میزنه، میدوه دنبال آب، ظاهرش اینه که دنبال آبه، اما در باطن این دویدن این خانم چه میگذره من نمیدونم. این تو اون دویدنش بین صفا و مروه چه حالی داشته، چه روحیه ای داشته، زیر لب چه میگفته، با خدا چه نجوایی میکرده، چه ذکری میگفته، چه عشقی در درونش موج میزده، چه حالی داشته که اینقدر خدا خوشش آمده که دوی این خانم کرده متن دین خودش. ان الصفا والمروه من شعائر الله. الله میگه این خانم دوید، شوهرش هم باید بدوه، پیغمبر خدا هم باید بدوه، امام زمان هم باید بدوه. میگه ندوی حجت قبول نیست، قبول ندارم. هاجر دویده، باید بدوی. این بچه در آفتاب ظاهرش اینه، تشنه است، 7 بار تشنه است، اینا نکته داره، 7 بار تواف، 7 بارم تواف کرده، نگرانم هست. میگه از هاجر من به اشاره صحبت میکنم، اینجوریست به ازمش بسط که اگر کسی فهم اشارات قرآن داره ببینه چه مقامی داره. میگه دیدی ساره چه عظمتی داره، انگشت هاجر هم نمیشه. بعد دومین یکی از معجزات عالم برایشون اتفاق افتاده. پاش بچه کشیده یک چشمه جوشیده الی یوم القیامه جوشان. تو این حاصل خیزترین پربارانترین جاها چاه عمیق میکنن 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال. خوش میشه دیگه، سالیانه چند میلیون برمیدارن از این چشمه. آب چاه نبوده که، چشمه بوده، بعدن کندنش. به خاطر این 7 بار دویدن شده، 7 بار دویدن جزء شعائر دین شده. ببینید جزء دین شدن که خیلی خیلی کارا کردن، کمجوری که یک چیز نمیشه جزء دین. وقتی یک امری جزء دین میشه که در یک سطح خاصی این روح عمل داشته باشه که بکشه همه رو، بتونه بکشه دنبال خودش، مثل اون جریان ضربت و علیین، ضربه که کم نزدن که، یعنی روح عمل و ارزشش از تمام عبادات ماسه و نوی افضل است، ضربه امیرالمومنین تو اون صحنه. درست شد؟ حالا این نشون میگه در هر قدمی که هاجر برمیداش یک روح عمل وجود داشت، چنان امید، چنان رضایت، چنان تسلیم، چنان فنا، چنان عشق، چنان سلم در این بوده، چنان خالص لوجه الله بوده که این عظمت وجودیش، این روح عشقش، اون فنایی که داشته، همه اینا رو نشون میده. و خدا میگه این باید جزء دین بشه، این دیگه به این سطح استاندارد رسید که کار این خانم بشه جزء دین. بگه نه معنا نداره، دویده، خوب دویده، تقدیر و تشکر ازش میکنه. یک زن تازه حمل کرده ای که آب و غذا براش نذاشتن، هیچ اعتراضی در درونش رگش هم نیست، این میشه متن دین. زن تو اون شرایط، اون توکل. خب این یه تکمله توضیحی داره، فکر میکرد تموم بشه این بحث. 3-4 تا اشاره از هاجر تو قرآن، شاید بیشترم باشه، بنده 4 تا میفهمم. یکیشا الان گفتیم، یکی دیگرش هم میگیم، دوتای دیگرش مقداری پیچیدگی داره، ورود نمی کنیم که فردا انشاءالله. و الحمدلله رب العالمین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.